لوازم خانگی لونا، تولید ایرانی، نام ایرانی.
۲۹ ساعت از 30 مهر رو پشت سر میذاریم. امیدوارم که در ساعت باقی مانده از امروز لحظه های سرشار از خوشی و آرامش رو تجربه بکنید. ممنونم از همراهیتون. شبی سرشار از دلخوشی داشته باشید.
با من زایی نگو، خورشید فردا مال ماست. تو که باورم کنی عشقه دنیا مال ماست. شب نگو شکوه نگو، قلب ستاره عاشقه. غم نگو قصه نگو، وقتی دلت میشنوه.
امیدوارم که عشق صاحب خونه دل هاتون باشه. ساعت 19:04 است. ممنونم از همراهی همه شما با رادیو اقتصاد. همچنان بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بمانید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه و 22,65,25,25 با پیش شماره 021 در اختیار شماست. منتظر نقد و نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم. دعوت میکنم در ادامه روی خط بازار رو تقریبا به مدت 55 دقیقه شنونده باشید. شب بخیر.
روی خط بازار.
به نام خدا، سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. خانم آقایان، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید و در این هنگام که ساعت 19:06 است با ما همراه بشید در رادیو اقتصاد و برنامه امشب روی خط بازار. در برنامه امشب شنبه 30 مهر 1401 از موضوعاتی بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد که در حوزه‌های مختلف صادرات به مناسبت روز ملی صادرات خواهد بود. صادرات غیر نفتی یکی از محورهای مهم جلب توجه و بررسی‌های بیشتر بسیاری در محافل گوناگون برای صادرات غیر نفتی هستش و البته در باره هر یک از اونها توضیح و تفسیر بسیاری از جنبه هایی که مطرح میشه رو کمک میکنیم با پرسش های شما بپرسیم. در برنامه امشب به تهیه کننده همکارم خانم مصطفوی موضوعات بیشتری رو هم میشنوید. همچنین از افزایش قیمت‌ها و حذف برخی اقلام از سفره مردم خواهیم گفت. افتتاح دو نمایشگاه بین‌المللی در حوزه صنعت نساجی پوشاک در تهران موضوع گفتگوی دیگری خواهد بود. در برنامه امشب از هماندیشی وزیر اقتصاد با دانشگاهیان و فعالیان صنعت خودرو درباره واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی خواهیم گفت. آیا چنین رویایی و آرزویی محقق خواهد شد یا اینکه باز هم گفته و شنیده است؟ خب امروز در تهران شاهد گرد و خاک بسیار زیاد و وزش باد نسبتا شدیدی در بعد از ظهر بودیم. هشدارهای سازمان هواشناسی در این باره جدی است. سواحل دریای خزر مواج خواهد بود. طول امواج گفته شده در بسیاری موارد به حدود 3.5 متر ارتفاع اونها ببخشید خواهد رسید. بنابراین در شهرها اگر تردد میکنید با توجه به واکنشی که کووید 19 و ترکیب اون با آنفولانزا و تغییرات دما داشته، حتما مراقب سلامتیتون باشید. خانم آقایان، برخی شهرهای آبی نارنجی شدن، بنابراین ماسک الزامی است. شوخی نکنیم و از زدن ماسک برای سلامتی بیشتر خودمون آگاه باشید. خب پیشتر هم شما در جریان قرار گرفتید خانم آقایان، اجازه بدید در این باره صحبت کنم راجع به روز ملی صادرات در حالی که ساعت 19:09 است در تهران. قدردانی از صادرکننده های برتر در 26 مراسم روز ملی صادرات به عنوان صادرات غیر نفتی محور توسعه با حضور رئیس جمهور در محل سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد. 57 صادرکننده برتر در حوزه‌های مختلف قدردانی شدند. برای آگاهی بیشتر از فرآیند انتخاب صادرکنندگان برتر در 1401، شاخص‌های مورد ملاحظه برگزار کنندگان و ابعاد دیگری از موضوع صادرات غیر نفتی صحبت خواهم کرد، بیشتر البته با معاون محترم کمیسیون مجامع و شورای بازرگانی اتاق بازرگانی ایران آقای چاغروند. سلام و شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر جناب خیرخواه. سلام عرض میکنم خدمت کلیه شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
متشکرم. چه خبر از امروز و به ویژه که خب پرسش من خیلی روشن بود، از فرآیند انتخاب ها بفرمایید و شاخص ها تا بیشتر بپرسید.
بله، این فرایند هر سال وجود داره و عموما یک کارگروه ویژه‌ای هست که اعضای اون از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هست، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون و همچنین وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت که روی شاخص‌هایی که وجود داره بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت دولت کار میکنن. این شاخص های کمی و کیفی هستن که روی کوتاژ های صادراتی و میزان صادراتی که انجام میدن و همچنین شاخص های کیفی مثل بحث های مختلف از جمله بسته‌بندی، بحث های دانش بنیان بودن، پیچیدگی محصولات و سایر موارد در این شاخص ها وجود داره که نهایتا از دل اینها یک سری صادرکنندگان ملی ممتاز و مدال‌آور انتخاب میشن که فرایند این هم به این شکل هستش که ملی ها اونهایی هستند که در ابتدای بعد از ورود به این فرایند هستند. یک سال تا 4 سال قطعا اگه انسجام داشته باشن و بتونن پیش بیان در همین رده ملی میمونن، در سال پنجم به ممتاز تبدیل میشن و 4 سال هم اونجا هستن و نهایتا سال نهم مدال‌آور خواهند شد و بعد از سال نهم از چرخه بیرون میرن و دقیقا جا رو باز میکنن برای شرکت هایی که به صورت نوپا و جدید هستن و پتانسیل های صادراتی دارن، میان در داخل این چرخه قرار میگیرن. البته توی تیر ماه فراخوان اعلام خواهد شد و اعلام شده بود و تیر ماه هر سال و در اون هلوش 615 تا شرکت اعلام حضور کرده بودند و در دل اونها این انتخاب انجام شد. هلوش 74 گروه کالایی بود که از اونها این انتخاب انجام شد و امروز شاهد این بودیم که با حضور ریاست محترم جمهور از این صادرکنندگان تقدیر و تشکر شد و ما هم به عنوان اتاق بازرگانی در کنار وزارت صنعت معدن تجارت به صورت مشترک سعی کردیم این میزبانی رو داشته باشیم.
مطلبی که خیلی مورد توجه هست آقای چاغروند این که بالاخره اقدامات و تسهیلات دولت برای افزایش صادرات چه چیزهایی است که متفاوت از سنوات گذشته است؟ به هر حال میدونیم که اشکالات وجود داشت، میدونیم که اقدامات زیادی هم داره دنبال میشه برای اینکه مسیر هموار بشه، اون هم با شنیدن اشکالات از جانب دستاندرکاران صادرات. موقعیت امروز درباره این اقدامات تسهیلات چیه؟
چیزایی که وجود داره و میشه برای همین صادر اول اینکه بالاخره یک تقدیر و تشکری از صادرکنندگان میشه و این خودش یک مقداری جنبه معنوی موضوع رو داره، ولی سوال شما رو جواب بدم، روی بحث خدمات نمایشگاهی، اعزام تیم‌های به قول معروف بخش خصوصی از کشور برای این جور نمایشگاه‌ها و اینها و حضور در مراکز تجاری که از طرف سازمان توسعه تجارت داره شکل پیدا می‌کنه، اینها همه جز مواردی هست که میشه از این صادرکننده‌ها استفاده کرد و اینها رو در کشورهای مقصدشون بیشتر معرفی کرد. این مجموعه خدمات رو میدن. البته خب اون مباحث نقدی که مشوقهایی که وجود داشت کماکان مثل سابق هنوز پرداخت نمیشه، ولی قولهایی دادن سازمان توسعه تجارت که اگه بشه اون رو هم احیا بکنه.
امروز آقای رئیس جمهور در صحبت‌های خودشون به رشد 40% صادرات در 1400 اشاره کردن. میتونید خیلی خلاصه برای شنوندگان بگید که در چه حوزه‌ای بوده، به چه صورتی بوده؟ آیا آنچه که آقای رئیس جمهور گفتند خام فروشی بوده یا محصولات تبدیلی و فراوری شده؟
بر اساس آمار و ارقامی که داریم بالاخره صادرات رشد مثبتی داره و افزایش پیدا کرده، ولی ما دقیقاً بخوایم از محصولاتی که داریم صادر می‌کنیم بخوایم غفلت نکنیم، عملاً اگه 10 محصول اول صادراتیمون رو نگاه بکنیم یه مقداری محصولاتی هستن که متعلق به مباحث پتروشیمی هستن، مثل پروپان مایع، مثل متانول، مثل اوره، مثل بوتان مایع، پلی اتیلن، اینا همه جزء اون موارد هستن که ما اگه می‌خوایم صادرات غیر نفتیمون رو توسعه بدیم باید یک نگاه ویژه‌تری به محصولاتمون و پیچیدگی محصولاتمون، که البته امروز آقای وزیر سمت توی صحبتشون اشاره کردن که ما بریم سراغ اون محصولاتی که رقبای کمتری داریم و کشورهای دنیا پذیرش اون رو بیشتر خواهند داشت. البته خب ما محصولات به قول معروف غیر نفتیمون همیشه خلاصه میشه در 4-5 قلم، مثل فرش و مثل زعفرون و مثل پسته و اینها که همیشه بحثش بوده، ولی امروز صحبتهایی که و آمارهایی که وزارت صمت داد مبنی بر این که ما بالاخره در حوزه تجهیزات پزشکی، بقولی تجهیزات آزمایشگاهی و حتی اتاق عمل، اینها ما صادرات خوبی داشتیم که البته اینها جرقه هایی هست برای اینکه بتونیم در آینده اینها رو توسعه بدیم.
شاید هم در حد
به قول معروف استارت ماجرا نباشه و انشالله بتونیم به صورت تولید انبوه اینا رو پیش ببریم و بتونیم صادرات مستمری داشته باشیم.
شاید هم آقای چاقرمن به همین خاطر اینطور نبود که آقای رئیس جمهور اشاره کردن موضوع بازاریابی و کیفیت کالاها که این باید مورد توجه جدی قرار بگیره؟
قطعا همینطوره. ما بالاخره به واسطه یک کیفی سازی محصولاتمون میتونیم در دنیا محصولاتمون رو جا بندازیم. من یه مثال زعفرون خدمتتون بزنم، ما بالای 90% از تولید زعفران دنیا رو داریم، ولی با توجه به این که بسته‌بندی خوبی توی این نداشتیم و کیفی سازی نکردیم خیلی زعفرون ایران رو نمیشناسن. توی نمایشگاه دنیا اگه برید حتما اسپانیایی ها اونجا رو گرفتن و موقعی هم میپرسی زعفرون ایران خیلی کسی هم نمیدونه. به خاطر همین قطعا روی زمینه‌های مختلف ما باید بحث کیفی سازیمون رو داشته باشیم.
بسیار خب، من خیلی نمیخوام وقت شما رو بگیرم، از فرصت استفاده کنم. اون چه که در این صحبت کردیم درباره وضعیت توسعه صادرات کشور و اقدامات و راهکارهای قابل پیگیری امروز میتونیم صحبت بکنیم که واضح‌تر شده، دقیق‌تر شده، مجدانه شده؟
بله، در مورد بحث رفع تعهدات ارضی هم نماینده مجلس اونجا صحبت کردن و هم رئیس محترم جمهور تاکید کردن که اگه بشه روی مجموع قوانینی که دارن یک مقداری گشایش هایی روی بحث رفع تعهدات ارضی انجام بدن، حداقل محصولاتی که خیلی به قول معروف نیاز به ثبت در نیما وجود نداشته باشه رو اونجا متمایز بکنن، دیگه همه رو گره نزنن به رفع تعهد ارضی و این پیمان سپاری ارضی. اینها بالاخره خبرهای خوبی بود که میتونه اگر پیگیری درستی داشته باشه بتونه کشایشایی در میزان صادراتمون هم داشته باشه. ما هم به عنوان بخش خصوصی، آقای مهندس شافعی ریاست محترم اتاق بازرگانی هم امروز تأکید داشتن روی احیای شورای تجارت خارجی یا همون شورای عالی صادرات، که بعد از ایشون هم ریاست محترم جمهوری تأکید کردن که با احیای اصل 138 قانون اساسی بتونن اون شورا رو مجدداً احیا بکنن، که قطعاً میتونه در راستای سیاست گذاری بتونه خیلی مفید و فایده باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ممنونم آقای چاقرمن، معاون محترم کمیسیون‌ها و مجمع شوراهای بازرگانی اتاق بازرگانی ایران، که به پرسش‌های ما در رادیو اقتصاد پاسخ گفتید.
با خبر از تازه‌ترین تازه‌های اقتصادی در جریان مسائل اقتصادی روز کشور، و با خبر از بالا و پایین رفتن قیمت ها در روی خط بازار.
خب شب بخیر، 19:49 است. این برای دومین بار که سه تا عدد 9 در ساعت و دقیقه و ثانیه ها با هم همتراز میشن و درست موسیقی رو همراهی کردن شما شنوندگان توسط ما یک شکل خاصی به خودش پیدا میکنه. پیش از اینکه به مصاحبه بعدی بپردازم، اشاره بکنم به گزارشی که منتشر شده و اون رو خبرگزاری ایرنا منتشر کرده با نگاهی به بلیط‌های نیم‌بها در هفته گذشته سینماهای کشور که برای باز کردن پای مخاطبان به سینماها بلیط‌ها نیم‌بها شدن. گزارش‌های اولیه نشون میده که با استقبال 42,200 نفری مخاطبان، پر مخاطب‌ترین پنجشنبه سینمای ایران رقم خورده و این میزان مخاطب در گیشه‌ها 955 میلیون تومان رو برای سینماها به ارمغان آورده. پسر دلفینی با 13,200 مخاطب، انفرادی با 9,200 و دوزیست با 4,800، ابلق با 4,500 و تیتی با 2,500 مخاطب، 5 فیلم پر استقبال روزهای گذشته سینمای ایران بودن. امیدوارم که به رویدادهای فرهنگی، به اقتصاد فرهنگ و به نقشی که میتونیم در تولید محتوا و انتشار اون به عنوان بخشای قدرتمند فرهنگ و موجودی ها و ارزش های تمدنی ایران اسلامی بپردازیم توجه جدی داشته باشیم، این آمارها افزایشی باشن. شب بخیر. روزنامه ها رو فراموش نکنید که توی اونها مطالب مختلف وجود داره، به ویژه که اگر اونها رو به صورت اینترنتی نگاه میکنید و به صورت فایل های پی دی اف، حتما به سرمقاله دست کم سه روزنامه هم سر بزنید. در نیم صفحه بسیار از روزنامه ها آگهی های مختلف میبینید، از جمله برگزاری نمایشگاه. حالا از نمایشگاه 28 صنعت نساجی و 10 نمایشگاه بین المللی پوشاک با که با حضور 100 شرکت داخلی خارجی از ایران و 8 کشور خارجی برگزار شده در محل دائمی نمایشگاهی بین المللی تهران میخوام براتون صحبت بکنم و شما رو در جریان ابعاد بیشتر این نمایشگاه قرار بدم. دکتر افتخاری، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان نساجی و پوشاک ایران، برای توضیحات بیشتر با ما هستن. سلام، شب بخیر، خدا قوت.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، از ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی. سلامت بشید، شب شما بخیر، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. دیروز یکی از دوستان من داشت راجع به برخی از لباس ها و پوشیدنی ها صحبت میکرد، بعد جالبه بهش فقط گفتم عجب. حالا بگید داستان چی بود؟
ببینید،
از من بپرسید. گفت شما نمیدونید در ایران داره تقلای زیادی میشه که ما بتوانیم صنعت پوشاک مبتنی بر طراحی رشد بدیم و اتفاقا برای جایی که من دارم مشاوره بهشون میدم فوق العاده خوشحالن و بازار گرمی دارن. حالا نمایشگاه داره برگزار میشه، شما چطور میبینید و خود نمایشگاه چطور هست؟
ببینید، دهمین نمایشگاه پوشاک ایران تحت عنوان ایران مود از روز جمعه 29 مهر ماه شروع به فعالیت کرد. امروز روز دومش در واقع اتمام پیدا کرد. این نمایشگاه همزمان 28 دوره نمایشگاه صنعت نساجی هست که جمعی از برترین و منتخبترین واحدهای صنفی و صنعتی ما توی مجموعه نمایشگاه حضور دارن. ساعت بازدید نمایشگاه ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر هستش و بهترین فرصت برای ارتباط مستقیم با تولید کنندگان و فعالان اصلی و بازیگران اصلی این هر دو صنعت هستش و میتونه کمک کنه که در زنجیره ارزش صنعت پوشاک و نساجی و حوارهای مفقوده‌ای که وجود داره راحت شناسایی بشه. و برای فعالان این حوزه خالی از لطف نیست، توصیه میکنم که حتما دو روز از زمان نمایشگاه باقی مونده، نمایشگاه پوشاک تو سالن 8 و 9 و نمایشگاه صنعت نساجی سالن 5 6 7 40 و 41 در حال برگزاری است.
آقای دکتر، شما نشانهای خارجی، محصولات خارجی رو حتما تو سفرهای بین‌المللیتون دیدید. بسیاری از ما در ایران هم خبر داریم، تو فضای مجازی هم اطلاعات زیادی منتشر میشه، خود فروشگاه ها هم برخی اوقات از پارچه ها و طرح‌های خارجی هم استفاده میکنن، ولی به نظر میاد صنعت نساجی ایران حرف برای گفتن داره و میتوانه و این قدرت هم داره که پاسخ نیازهای موجود گروه های مختلف سنی و سلیقه‌ای در ایران رو بده. آیا شما بر این باورید و اگه این اتفاق یا جواب اگر مثبته، صادرات و توسعه صادرات نساجی ایران کجاست؟
قطع به یقین ظرفیت های مناسبی تو صنعت نساجی و پوشاک ما قرار داره، مزیت های بیشماری تو این صنایع داریم و میتونیم ازش استفاده کنیم، اما بزرگترین به نظر من چالشی که وجود داره اینه که هیچ این صنعت رو جدی گرفته نشده. ببینید کشور ترکیه تو همسایگی ما سالانه قبل از کرونا چیزی بالا بر 18 میلیارد دلار صادرات فقط پوشاک داشته و خب صنعت نساجیش هم جزو صنایع ممتاز هست. ما در همسایگی کشور ترکیه در گذشته صنعت پوشاک نساجی اون به مراتب از ترکیه جلوتر بود و موفق تر بود. با توجه به اینکه در روی کشور ترکیه غیر از بحث نساجی و پوشاک و توریسم منبع درآمدی دیگه ای نداره، کشورش مجبور شد تمرکز روی این دوتا صنعت بده و پیشرفت قابل ملاحظه ای هم کرد، ولی ما متاسفانه نگاه جدی نداریم. تمام ظرفیت های منطقه،
یعنی چی؟ یعنی همین الان که 30 مهر 1401 واقعا باید جمله شما رو مصداق دقیق بگذاریم، یعنی هنوز نه؟
یعنی که من یه مثالی رو برای شما عرض کنم، الان دولت ترکیه با وجود تمام مسائلی که تو بازار روسیه هست و با کشور روسیه حتی اختلاف نظرهای جدی داره، اما تو صنعت پوشاک مارکت روسیه رو بعد از خروج شرکت‌های اروپایی به طور کامل گرفته و توی منطقه به صورت بسیار گروهی منظم سیستماتیک ورود پیدا می‌کنه و بازار منطقه رو می‌گیره، همونجور که عراق رو گرفتن، همونجور که بسیاری از بازارهای منطقه رو با یه برنامه‌ریزی و چشم‌انداز بلند مدت گرفتن و بازار در اختیار اون هست و عملا اجازه هر زندان به تولید کننده و صادر کننده ما نمیدن و حجم صادراتی ما بسیار عدد ناچیزی هست و اینجا نقش دولت ها مشخص میشه که یک دولتی تمام قد میاد پشت یک صنعتی، میاد رایزنی میکنه، هزینه بخش عمده از هزینه هاشو پرداخت میکنه، تبلیغات گسترده میکنه و متاسفانه کشور ما خیلی تو این حوزه تو این سالیان موفق نبوده و هیچ هدف گذاری نشده. این شما در تمام این دوران نمیدید یه وزیری بیاد بیا من هدفم این هست که مثلا صنعت پوشاک و نساجی مثلا سالیانه 1 میلیارد فرض کنیم 1 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم، هیچ موقع این هدف یا مثلا ظرف 5 سال آینده به این نقطه رسیدیم، هیچ موقع این هدف گذاری صورت نگرفته. وزارت صنعت هم بیشتر تمرکزش روی خودرو و فولاد یه سری صنایع خاص هست و صنایعی مثل پوشاک که اولا هزینه اشتغالش 1/4 هزینه متوسط اشتغال توی کشور هستش و هم ارزش آفرینی و هم ارزش افزوده بسیار بالایی داره، این صنعت متاسفانه نگاه جدی تو این سالیان بهش نشده.
فقط باید نگاه کرد یا باید کار دیگه یه هم براش انجام داد یا کارهای باید انجام داد؟
اگر شما وقتی نگاه درستی به سند داشته باشید، یه چشم‌انداز ترسیم میکنی و یه برنامه ریزی و یک نقشه راه رو به خود تدوین میکنی که باید به یه نقطه برسی. اینی که من بخوام بیام صادرات کنم تو منطقه، این که بخوام بیام صادر کننده اول یا دوم منطقه باشم، با وجود اینکه این ما ترکیه رو داریم و بنگلادش و پاکستان رو داریم، اینها هر کدوم یه مزیت رقابتی داره، من با یه برنامه ریزی رو بکنم. برای این برنامه ریزی لازم یه سری هزینه ها انجام بشه، لازم خودم بیام وسط و شما مسیر توسعه کشورهای مختلف صنعت پوشاکشون هست میشین به عنوان یک نمونه و یک کیس استادی داشته باشیم و ببینیم دولت ها چه نقشی داشتن در توسعه صنایعشون. این صنعت پوشاک صنعت پیچیده ای نیست، تکنولوژی عجیب غریبی نمیخواد، تکنولوژیش هزینه بر نیست و ما کشورمون هم ویژگی های بسیار متعددی برای توسعه این صنعت داره، از جمله منابع انسانی که وجود داره، مسئله آب که تو بسیاری از استان مشکل ما نداریم، حامل های انرژی که تو کشورمون بسیار ارزون هست و میشه روی این دوار نقاط قوت سرمایه گذاری کرد، برنامه ریزی کرد. گرچه من امروز خوشحال شدم بعد از مدت ها وزیر محترم سمت خودشون تشریف آوردن و روز گذشته معاونت صنایعشون تشریف آوردن نمایشگاه رو بازدید کردن. خب این یه نقطه